أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و ظهور مولا و انشاءالله به پذیرن جلسه رو خرج ظهورشون بکنن. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
و اهلک اعدام و مجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر سوره مبارک نجم هستیم، سیاق اول. رسیدیم به آیه 21. خدا داره پاسخ میده. فضای انکار وحیانی بودن قرآن رو و مراء کردن با پیامبر خدا سر قضیه قرآن و داره پاسخ میده. مرحله اول درمان تصویرسازی اون نهایت قرب و اون لحظه که وحی دریافت میکنن پیامبر خدا بود که مخاطب قرآن بفهمه که فراتر از اصلا فهم او هست این مطلب که بخواد سرش حرف داشته باشه، و شهود باطنی پیامبر هست، چیزی نیست که بخواد مراء بشه سرش. و تو مرحله دوم توی درمان اصل اون گمان باطلی که باعث شده اینها به خودشون اجازه بدن که سر قضیه وحی با پیامبر خدا مراء بکنن اون رو باطل میکنه. پس تو دو تا گام اینجا خدا مقابله میکنه با این فضایی که ایجاد کردن که به خاطر سوره نجم نازل شده، که فضای مراء سر وحیانی بودن قرآن هست. حالا اینجا توی گام دوم خدا رسون ما رو به این که اصلا اولا شما مگه دیدید لات و عزا و منات دخترای خدا هستن که اومدید نماد ساختید براشون دارید اینا رو اینجوری میپرستین؟ دومن چطوریه که برای خودتون پسر قرار میدید برای خود دختر قرار میدید؟ اگه دختر بده چرا برای خود دختر قرار میدید؟ دختر داشتن چه مشکلی داره که اون رو برای خدا میپسندید برای خودتون نمیپسندید؟ اوناف اونثا از ریشه انثا به معنای انعطاف و نرمی، یعنی اصلا کلمه مؤنث یعنی شخصی که منعطفه، شخصی که نرمه. خب پس این خود این داره میرسونه که برای چی دارن میگن برای خدا انسا هست برای ما زکر. یعنی ما یه قدرتی داریم که برای خدا دخترانی قرار میدیم و میتونیم به واسطه اون دختران در درگاه خدا نفوذ بکنیم، در اراده خدا نفوذ بکنیم. اراده خدا چی هست؟ که مؤمنین برن بهشت، مجرمین برن جهنم. اراده خدا اینه. حالا اینها میگن ما تو اراده خدا میتونیم تزلزل ایجاد کنیم، دخل و تصرف بکنیم. وقتی ما اراده خدا رو به نفع خودمون تغییر بدیم دیگه جهنمی در کار نیست. این باعث میشه که بتونن زندگی به ظاهر راحت و همون جوری که لاوبالی میخوان باشن و ولنگار باشن داشته باشن. اینجا پس خدا با این سوال این توهم رو هم باطل میکنه و میفرماد که تلک اذن قسمتون زیزا. این مدل قسمت کردن که یعنی برای خودتون پسران رو نگه دارید، یعنی برای خودتون قدرت رو نگه دارید، چون پسر نماد قدرته، و برای خدا دختران رو نگه دارید که نماد نفوذ هست، نماد نرمی و لطافت و نرمی منعطف بودن هست، نگه دارید. این قسمت کردن، این قسمت چیه؟ ناعادلانه است. خب این تقسیم ناعادلانه است، خب اینو که توضیح داد که ناعادلانه بودنش کجاست، اما حقیقت این برنامه رو هم خدا نشون میخواد بده. میفرماد که انهیه الا اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله به ها من سلطان. این مدل نامگذاری که شما انجام میدین یه نامگذاری حق حقیقی و واقعی نیست. شماها خودتون با باباهاتون این نامگذاری رو انجام دادید که خدا هیچ دلیلی برای اون نازل نکرده. یعنی یه دونه دلیل الهی که بر پایه یه مستندی باشه بشه روش اتکا کرد، بگیم آقا خدا گفته این حرفو، شما ندارید برای این قضیه. یعنی ساخته چیه؟ خودتون و باباهاتونه. ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اینها تبعیت نمی کنن مگر از چی؟ از گمان، از گمان و آنچه که نفس هاشون هوا میکنه، یعنی امر به پستی میکنه. و این مدل نامگذاری پس معلوم میشه که بر پایه اولا گمان هست، گمان در مقابل یقینه. اون مراتب علم رو که یادتونه چند بار گفتیم، مراتب علم رو یادتونه یا یادتون نیست؟ یعنی نمی نویسید که یادتون میره؟ چجوریه؟ مراتب علم رو نگاه کنیم، بالاترین درجه علم یقینه. این چند درصده؟ 100%. یعنی 1% حتی اینجوری نیست که آدم به یک نه ممکنه نباشه، حتی 1%، یعنی 100% انسان یقین داره که این حقه. خب یه شک داریم، شک چند درصده؟ 50%. یعنی یا هست یا نیست، مساوی. خب زیر شک، یعنی از 0% تا 50%، این رو بهش میگن وهم. این بازه رو، یعنی تا 49% بهش میگن وهم، توهم. به توهم میزنه یه چیزی هست، در صورتی که اصلا درصد بیشتری میدونه که نیست، خودش هم میدونه که نیست، یه توهمیه، نکنه باشه، یه شبهیه، تا برسه به شک. شک میشه 50-50، یعنی یا هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. بین شک و یقین میشه ظن، یعنی گمان. گمان میکنم که هست، باز درصدی ممکنه که چی؟ نباشه. خب این یعنی بین 51 تا 99%. اینا همه چیه؟ اینا همه ظنه. تا 99% توی سیستم توحیدی خدا فقط یقین علم حساب میشه، فقط یقین. حالا ممکنه خدا ظن رو هم بپذیره ها، از عوام. مثلا چی؟ مثلا میگه که اینجور که من فکر میکنم احتمال زیاد قیامت هست. خدا میفرماد که همین ظن هم کفایت عمل رو میکنه. چرا؟ چون کفایت احتیاط رو میکنه. الان میان به شما میگن که آقا خونه کناری آتیش گرفته، فرار کنه، داره میاد. خب اینجا آدم عاقل چیکار میکنه؟ احتیاط میکنه. یعنی زن کفایت احتیاط رو میکنه. یعنی اگر انسان ها حتی به زن برسن نسبت به قیامت، کفایت این رو میکنه که بتونن درست زندگی بکنن، قیامت محور زندگی بکنن. اما اون اولیاء خاص خدا جز به یقین عمل نمیکنن، یعنی یقین دارن هر لحظه که دارن عمل میکنن. توحید اینه، هر چقدر این درجه بیاد بالا به شرک اضافه میشه. از توحید کم میشه به چی اضافه میشه؟ شرک قاطیش میشه. شرک قاطیش بشه دیگه توحید نیست. به خاطر همین این فقط علمه، علم الهی فقط یقینه. اما اینها دیگه درجاتی هست که انسان ها توی اون میزان معرفتی که دارن دارن. خب حالا اینجا خدا میفرماد که ان یتبعون الا الظن، یعنی همین مدل پرستش خدا بر پایه ظنه. یعنی این یقین نداره، خودشم یقین نداره که این فرشته ها دخترهای خدا باشن و این شفاعت جواب بده و بتونه یه همجه. ولی چون میخواد لاوبالی باشه به زور میپذیره این قضیه رو، چون الان به نفع دنیاشه این مدل پرستیدن. الان شما هر چقدر میخواید برید به این مردمی که توهم دارن نسبت به این قضیه، شفیعانی برای خودشون در نظر گرفتن، حالا از هر جنسی با هر اسمی. ببینید سیستم یکیه، از هر جنسی با هر اسمی، حتی بهترین اولیاء خدا رو بت کرده برای خودش. چه کار میکنه؟ به عنوان یه شفیع فقط به این نگاه میکنه. خب الان شما برید براشون این آیه های قرآن رو بخونی که خدا جز به ایمان و عمل صالح کسی رو نمیپذیره، قرآن رو رد میکنه به خاطر اون توهمش. چرا؟ چون میخواد لاوبالی باشه. همش یه چیزه، همش یه چیزه. الان شما بپرسید از اونایی که قبول نمی کنن حرف قرآنو، تقوا محور زندگی نمی کنن، تو چرا اینجوری ولنگاری؟ یعنی تو نمیدونی حجاب خوبه؟ یعنی تو نمیدونی نماز خوبه؟ تو نمیدونی؟ مطمئن باشید میدونه. خب چرا؟ خب این شد همین سیستم پرستشه بود. اونم همینو میگه، اونم میگه خدا رحمانه، خدایی که رحمانه به جهنم نمیبره. خب رو چه حسابی دارین حرفو میزنه؟ میگه ما شفیانی داریم، چون نمیتونه قانون عمل و عکس العملی رو که خودش داره بر پای اون تو دنیا زندگی میکنه کلن نفی بکنه. چون اگه کلن نفی بکنه باز دوباره خودش ضرر میکنه، چون اگه کسی حقشو خورد نمیتونه دیگه بگیره. خب چون اونو نمیتونه 100% نفی بکنه، میگه که چی؟ میگه که درسته حساب کتاب هست، اما شفیعان باعث میشن که کلن چی میشه؟ پاک میشه. کلن که پاک بشه دیگه مشکلی نداره که یه نظری، یه نیازی، یه شامنهاری، یه مثلا چیزی روزه چیزی میگیریم، حل قضیهش.
اسم خدای تعالی فقط میگه همون راهی خود پاک.
آره دیگه، بله اسمای دیگر
رو
قبول نداره. به خاطر همین قرآن نمیخونن مردم. چرا؟ چون هرچی قرآن میخونن میبینن انذاره همش، اصلا همش قرآن انذاره. من خودم از دهن یکی از بچه مذهبی های نماز شب خون شنیدم این حرفو، گفتش که هی میگه قرآن قرآن قرآن، من هرچی رفتم قرآن خوندن دیدم یا مال مشرکینه، یا مال یهودیاست، یا مال مثلا این کافرا و عذاب و جهنم و این حرفا، احساس کردم اصلا با من حرف نمیزنه. چرا؟ چون خودشو خوب میدونه، یعنی خودشو پاک شده و شفاعت شده و اینجا خودشو کار درست میدونه. بعد قرآن رو باز میکنه میبینه که نه، قرآن که همش میگه نمیدونم کافرا رو میبرن جهنم و مشرکین و فلان و قل و زنجیر و آتش سوزان، اینا که مال ما نیست، پس ما مخاطب قرآن نیستیم. این مدل پرستش خدا دقیقا همین مدل بود پرستی مشرکینه. اینو بفهمیم. حالا میفرماد این پایش چیه؟ پایش زن و هوای نفسه. هوای نفس میشه همون ولنگاریه، یعنی چون نفسش نمیخواد این خط این چیزا رو، سرعت گیرا و این چراغ قرمزا و اینا که خدا قرار داده دم به دقیقه حال گیری میکنه تو دنیا، ای جلوی آدمو میگیره برای اینکه ول نباشه، اینا رو نمیخواد داشته باشه. چون نمیخواد داشته باشه باید زیر سوال ببره. پس درست شد افتاد قضیه که چرا زیر سوال میبرن، وگرنه جای حرف زدن نیست. اصلا چیزی که آدم نمیتونه خودش با اون مقایسه بکنه چه جای حرف زدن باشه. و لقد جاءهم من ربهم الهدى، قطعا آمده برای اونها از جانب پروردگارشون هدایت. یعنی خدا با این وحی که نازل کرده پیامبر خودش چیکار کرده؟ هدایت فرستاده برای این انسان، اما این انسان هدایت رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون نمیخواد بر پای هدایت زندگی بکنه. بله این ریشش. خب حالا اینجا خدا یه مرحله باز کلام رو ادامه میده، ارتقا میده، بیشتر توضیح میده، نامگذاری میکنه این مدل پرستش رو، تا اینکه بعدن دیگه آدم هی برای سوال ایجاد نشه که الان باید چیکار کنم، الان باید چیکار کنم. ما خیلی سوال پرسیدن توی دین خدا نداریم. میدونید چرا؟ چون خدا هر آنچه که انسان لازم داشته توی قرآن بیان کرده، کنارش هم امامی قرار داده برای دستگیری، برای هدایت های ثانویه. توی همچین سیستم شما اصلا نیاز نداری هی سوال بکنی. سوال هم برات ایجاد شد، فرموده فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اصلا نیاز نداری که به دیگران مراجعه بکنی. تمام نیازهای انسان رو قرآن و اهل بیت علیهم السلام پاسخگو هستن. به خاطر همین اینجا باید تکلیف اونایی که تو این سیستم زندگی نمی کنن روشن بشه. یا من میرم سراغ قرآن و اهل بیت، حل همه چی تکلیفم روشن با خدا، با مدل پرستش توحیدی خودم و خدا، یا اینکه نه حاضر نیستم قبول بکنم. اینجا خدا میخواد تکلیف رو روشن بکنه با این سوال. میفرماد که عمل الانسان ما تمنا. آره سومین سواله، منتها ادامه سوال علکم الذکره سومین سواله، ولی چون ام اومده، ام در ادامه اون الف استفهام میاد، ادامه علکم الذکره. خب میفرماد که آیا برای انسان از آنچه را که تمنی میکند، تمنی میکند یعنی اونچه که آرزو میکنه، اونچه که میخواد، تمنا داره یعنی چی؟ یعنی دلش میخواد. خب اینجا همون نظام اومانیسمی میشه. اومانیسم یعنی چی؟ یعنی انسان محور، هرچه که انسان میخواهد، هرچه که انسان حق میپندارد، هرچه که انسان دوست دارد، اینا میشه نظام اومانیسمی. حالا اینجا خدا سوال میکنه، میفرماد که آیا برای انسان از آنچه که میخواهد، یعنی من خدا اینجوری خلق کردم نظام عالم رو، من خواستم که یه جوری باشه که انسان هر چیزی رو که میخواد بتونه داشته باشه، به دست بیاره و حقش باشه که داشته باشه، من اینو خواستم. اگه خدا اینجوری خواسته بود که قرآن کاملا بی‌معناست. بعد چرا شیطان یه کاری کرد قرآن خونسا بشه، بی‌معنا بشه تو زندگی مردم؟ برای اینکه نظام انسان محور رو بیاد بتونه جایگزین بکنه با نظام خدا محور قرآن. الان مردم ما قرآن میخونن اما تو نظام انسان محور دارن زندگی میکنن. صبح تا شبشون میگه من اینو میخوام، من اینو دوست دارم، باید اونجوری باشه که من دوست دارم. این میشه نظام انسان محور، نه خدا محور. تو نظام خدا محور دقیقاً برعکسه، آنچه خدا میخواهد، آنچه خدا دوست دارد. خب کسی که ملاک عملش آنچه خدا میخواهد و آنچه خدا دوست میدارد فرق نداره با اون کسی که آنچه من میخواهم، آنچه من دوست دارم. و اینجا تکلیفش خدا روشن میکنه، کاملا دین توحیدی رو از شرک جدا میکنه. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی آنچه من میخواهم. چون من در جایگاه قانونگذاری نیستم، اینجا خودم قانونگذار دارم میکنم، آنچه من میخواهم اون حقه. کاش سوال نکنیم، سوره خودش پاسخ میده. اینجا انسان محور بودن رو خدا با این سوال میرسونه. این سیستم پرستش بودها انسان محوره. چرا؟ چون میخواد بر پای هوای نفس زندگی بکنه. جواب: فلله الاخرت و الاولا، پس برای خداست آخرت و دنیا. خب حالا این پاسخی که خدا میده چجوری جواب میده به آنچه که انسان میخواهد؟ آیا برای انسان است آنچه که انسان میخواهد؟ الان یه سوال بکنید برای اون انسانهایی که میگن آنچه که من میخواهم، بگو آخرتت هم دست خودته؟ خب اگه دست خودته، چون بعضی ها پر رو هنو، یعنی آره بله، این سوره کهفه دیگه، خدا خودش گفته. این سوال ازشون بکنی، اگه دست خودته، چون خدا اینجوری جواب داده توی قرآن، اگه راست میگی جلو مرگتو بگی، چی دست توه؟ وقتی هیچی دست تو نیست، بعد فلالله الاخرت و الاولا، تو دنیا چی دست توه؟ الان شما خواستین که کی به دنیا بیان، چجوری به دنیا بیان، ننه باباتون کی باشن، تو چه شهری، تو چه کشوری، تو چه قوم و قبیله، با چه رنگی، با چه قیافه، چی چو خودت انتخاب کردی؟ صفر، درسته؟ ژنوم تو خودت انتخاب کردی؟
چه
اینی که این مدل خدا رو میپرسته توهمش چیه؟ میگه ما میریم بهشت. میگه دست خودته که قانونا رو خودت تعیین کنی، که اومدی داری اینجوری میپرسته خدا رو که میگی جهنم نیست ما میریم بهشت، دست توه. دنیا هم دست خودت نیست، چه برسه به آخرته. خب حالا عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان است آنچه که میخواهد؟ پس معلوم میشه که برای انسان نیست آنچه که میخواهد، درست شد؟ و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. حالا فرشته ها میدونین شفاعتشون آیا کارگر هست یا نه که شما توهم دارید؟ میگه چه بسیار ملائکه ای هستن در آسمان ها که شفاعتشون به کار کسی نمیاد مگر بعد از اینکه خدا اجازه بده، منتها اجازه دادن خدا شرط داره، مشروطه، نه بدون شرط، نه برای همه. لمن یشا و یرزا، برای کسی که بخواهد و راضی باشد. یعنی چی؟ یعنی رضایت خدا توی اون اذن حرف اول و آخر میزنه، مشیت و رضایت خدا. خب خدا خودش تو قرآن توصیف کرده رضایتش کجاست. یکی از سوره هایی که ما تو این سوره هایی که تازه خوندیم چیه؟ سوره بیان است. سوره بیان کیا مورد رضایت خدا بودن؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اینا کیا بودن؟ کسانی که ایمان آوردن به رسول، به بیانه، و عمل صالح انجام دادن بر محتوای صحفی که دین قیمی که بیانه آورد. اونجا خدا میفهمد رضی الله عنهم و رضوا عن. الکی که خدا از هر کسی راضی نمیشه که، مشروط رضایت خدا. لمن یشا، مشیت خدا به کیا تعلق میگیره؟ به کسانی که خدا ازشون راضی باشه. از کیا راضی هست؟ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، به این پیامبر. رو توهم تو که خدا قانون نمیبنده. خب پس شفاعت ملائکه رو خدا 100% نفی نمیکنه. میفرماد که اولا بسیاری از ملائکه هستن که شفاعتشون به درد کسی نمیخوره. یه جاهایی هم که به درد میخوره کجاهاست؟ اونجایی که خدا اجازه بده. اونم برای کیا خدا اجازه میده؟ باز بدون شرط نیست، کسی که مشیت کنه و از او راضی باشه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. میدونید ریشه این کار چی هست که ملائکه رو دختران خدا مینامن؟ ریشش این هست که قطعا کسانی که ایمان به آخرت ندارند، ایمان دقیقاً مساوی این یقینی هست که اونجا خدا بیان فرموده. شما الان بخواید اسم این مراحل علم رو ایمان بذارید، کدوم رو ایمان میذارید؟ 100% این فقط، بقیهش ایمان حساب نمیشه. حالا ممکنه از عوام الناس خدا بپذیره به خاطر شکور بودنش بهش ببره اینا رو، ولی اون رضایت نیست. مقام رضوان اینجاست. به خاطر همین بهشت رضوان اون بالاست، بقیه تو بهشت رضوان نیستن که، تو بهشتن. بهشت چند درجه داره؟ 6236 تا، به اندازه آیات قرآن. خب دیگه این مردم هر تو هر درجه، این از زیر این که اصلا علم حساب نمیشه، زیر شک. این که هیچی، اصلا از شک به پایین این اصلا حساب نمیشه. خب از 50 به بالا گفتیم چون کفایت احتیاط رو میکنه خدا از عوام الناس میپذیره. ولی خواص چی هن؟ کجا؟ خواص با یقین خدا رو میپرستن. یعنی هر لحظه ای که داره اوامر خدا رو اجرا میکنه، تقوا رو رعایت میکنه، هر لحظه یقین داره، هر لحظه عاشقانه داره اطاعت میکنه. چرا؟ چون تا این ایمان نباشه اصلا عشق نمیاد. ایمان مساویه چیه؟ دوباره مساوی عشق. ذالکه لمن خشیه ربه. کی میرسه به اون مقام رضایت؟ کسی که خشیت از پروردگار داشته باشه. کی خشیت از پروردگار داره؟ کسی که عاشق خداست عاشقانه اطاعت میکنه، کسی که عاشق نیست هنوز به درجه 100% نرسیده، اگه برسه عاشق میشه، چون ایمان مساوی عشقه. اینجا دیگه توسل میخواد. حالا اینا چرا ملائکه رو دختران خدا مینامن و این مدلی خدا رو میپرستن؟ اینا چون ایمان به آخرت ندارن. بله، حالا دیگه هر چقدر بالاتر بره اون ارزشش بیشتره، هر چقدر پایین‌تر باشه ارزشش کمتره، ارزشش کمتر باشه پاداشش کمتره. و ما لهم بهی من علمن. برید من تو پرانتز یه سوال بپرسم از شما. کسی که شهید میشه و شهادت رو خودش انتخاب میکنه، به نظر شما تو کدوم درجه است؟ تو یقین 100% شک نکنه. رو زن و گمان کسی حاضر نمیشه جان و مال فدا بکنه، چون 100% فدا کرده دیگه، یعنی هم جان رو کامل فدا کرده هم مال رو کامل فدا کرده، کل دارایی هاش رو فدای خدا کرده. خب این یقین داره که طلب میکنه عاشقانه شهادت رو، یعنی به زیر این کسی راضی بشه خیلی خسارت زده است، خیلی خسارت زده است، خصوصا با قرآن. آیت الله مصباح یزدی هم به رحمت خدا رفتن، میخوایم از خدا که از برکات این مجلس به روحشون برسه. سالگرد شهید سلیمانی هست، انشالله بهرمند باشن حتما از کلاس ما، و امیدواریم که بالاترین درجه رو داشته باشن، و امیدواریم که خدا بالاترین درجه ها رو، مقام رضوان رو برای تک تک ما هم ثبت بکنه انشالله. پس ریشه شد عدم ایمان به آخرت، اینو بنویسید. یعنی چون به یقین نرسیده نسبت به قیامت، این مدلی زندگی میکنه. ریشه این که ملائکه رو دختر خدا قرار میده، دنبال شفیعان پنداری هست، این چون یقین به قیامت نداره. یقین به قیامت داشته باشه دیگه دست و پا نمیذاره برای اینکه خط قرمز رو رد بکنه. این عاشقانه میگه، خدا میگه اینجا خط قرمز، میگه چشم رو چشم، اصلا تو جون بخواه. این دیگه نمیخواد بره هی چیز به خودش فشار بیاره که مثلا حالا چیکار کنیم، حالا بیایم یه توجیهی درست کنیم، الان فعلا یه پامونو بذاریم یه بار این ور. عدم ایمان به قیامت، عدم ایمان دیگه برو از 0 تا 99 دیگه. الان اینایی که دلشونو خوش میکنن به روزه امام حسین، اینا یقینه به قیامت ندارن. مطمئن باشید، مطمئن باشید. اون در کنار چی باید قرار بگیره تا جواب بده؟ در کنار تقوا، در کنار توحید، همون باید با یقین باشه تا جواب بده، وگرنه چه فایده؟ طرف مال مردم میخوره و هر سال هیئت داره برای خودش. هر سال جالبه، یه بار اعلام کردن، ان شاءالله که دروغ باشه این خبرو، گفتن که اون کسی که احتکار کرده بود تو حج بود، یعنی مالشو کلا مصادره کرده بودن، خودش نبود، کجا بود؟ حج بود. آدم محتکر، بعد با چه پولی مستعطی شده این رفته حج؟ ببینید تهش اینجور دین در میاد دیگه، تهش اون کارفرمایی در میاد که پول داره پارو میکنه، چند تا برج داره، اون وقت به کارگرش داره ماهی 3 میلیون تومان حقوق میده، به کارگری که از صبح تا شب، از صبح تا شب داره اونجا جون میکنه، به اندازه 10 تا مهندس داره کار میکنه، داره ماهی 3 میلیون تومان حقوق میده. بعد اون شخص آدم مذهبی، نماز خون، هیئت بگیر، شام نهار امام حسین بده، فلان، اون کجای کاره؟ واقعا کجای کار دین خداست؟ خب دیگه مردم تو همین توهمات دارن زندگی میکنن. اون کسی که زندگی آنچنانی برای خودش درست کرده، اصلا کار نداره که کی گرسنه است کی نیست، اصلا خودش منشأ اختلاف طبقاتی هست توی جامعه اسلامی، این کجای کاره؟ خدا گفته تو هر چه قدم تو سیستم فاسد پولدار شدی، خود به خود حق نداری که همشو خرج بکنی، که رو تعادل باید زندگی کنی، بقیه‌اشو باید انفاق کنی بره. کی اینجوری فکر میکنه الان؟ چند درصد مردم اینجوری فکر میکنن؟ بعد دلش خوشه به اون روزه‌ای که گرفته برای امام حسین. هر سال ما فلان تاریخ روزه داریم، 100 سال میخوام نداشته باشی، که مردم میان خونه تو رو میبینن حسرت میخورن. 1000 سال تو اون خونه روزه نگیری بهتره، به نفته که مردم بیان آه خونه تو رو بکشن به خاطر اون روزه گرفتنت. ببینید اینا اینجا خودشو نشون میده. عجب. نداشته بنده خدا پولاشو داده برای روزه، پولا کم اومده، حق مردمو بده. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدا فقط بعد رحم بکنه بهمون، فقط خدا رحم کنه بهمون. حالا شما اون مثال زدی، من مثال زیاد دارم تو این زمینه بزنم، ولی خب نمیگم که پول کتاب تدبر بعد 4 سال در آورده داره میده. و دیگه اون پولی که عمق 10 تومن بوده الان شده 50 تومن، تو هم 10 تومن میاری میدین، چه فایده داره؟ بعد چقدر ضرر اینجا میکنه مؤسسه؟ یادش میره، همون به هم داره میبره، انگار نه انگار. باید مراقبه باشه دیگه، باید توسل که میگیریم کنارش تلاش هم میخواد، نه اینکه رها کنیم خودمون رو همینطوری هرچه پیش آمد. و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن، و نیست برای اونها چیزی از علم مگر گمان. ببینید میگه چیزی برای اونها از علم نیست مگر گمان، یعنی اگه اون علم حساب میشد اینجوری نمی آورد خدا. میگفت اینها یه درجاتی از علم دارن. نه خیر، اصلا علم ندارن اینا، یه چیزی که اینها دارن چیه؟ ظن، گمانه. که اون ظن و ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، و قطعا زن چیزی رو از حق بی نیاز نمی کنه، یعنی آدم رو به حق نمی رسونه زن و گمان. این که گفتم اون فقط 100% خدا قبول می کنه، آیش اینجاست. حالا متوجه شدی؟ باید اینا رو جدی بگیریم، ما به یقین نرسیم بیچاره ایم. کسی که به یقین نرسه فردا روز امام زمان ظهور کرد پاش لنگ می زنه تو یاری امام زمان. چرا؟ چون همه شک میکنه، میگه که نکنه الان نه این درست نباشه، ای ما تا حالا این همه اینجوری زندگی میکردیم، چرا پس امام الان اینجوری داره میگه؟ چرا عوض کرد؟ چرا میگن دین جدید آورده دیگه؟ الان قرآن چقدر فاصله داره زندگی ماها با قرآن؟ آقای امام زمان میخواد قرآن رو بیان پیاده بکنن، مردم اصلا انگار یه چیز دیگه است، 100% متفاوت. الان بچه مذهبی ما دغدغه شده فرشش باید آنچنان باشه که با پرده بیاد، نمیدونم فلان بشه بهمان بشه. بچه مذهبیمون وقتی اینجوری داره فکر میکنه، ببینه چقدر با قرآن این متفاوت شده، این دقیقا نقطه مقابل شده. خب امام زمان بیاد میگه که دین جدید آورده دیگه، این دین که اینجوری نبود. مثلا این فکر رو نمی که ما فکر که امام زمان بیاد کرونا میره ارزونی میشه همه چی حل میشه، نمیدونم دشمنا میمیرن راحت میشیم، ما فکر که اینجوریه. ما اصلا فکر نمی که بعد جان و مال بدیم. اینجا اگه یقین نداشته باشه پاش لنگ میزنه، اینجا اگه عاشق نباشه اصلا نمیتونه چشم بگه تو هر لحظه، اینجا بیچاره است. جا داره شب و روزمون دیگه بشه التماس برای عاشق شدن، چون خودش باید افاضه کنه. کی افاضه میکنه؟ وقتی تلاش منو ببینه، وقتی طلب مخلصانه ما رو ببینه برای خواستنش، ببینه که به چیزی غیر خودش راضی نمیشیم، ببینه که وقتی پای ملاکهای خدا و ملاکهای مردم پیش میاد من خدا رو انتخاب میکنم، وقتی ببینه، وقتی ثابت بشه بقیهش رو دست میگیره. اونجاست که فرموده الذین آمنوا و عملوا الصالحات لن نکفرن عنهم سیئاتهم. تو بیا ایمان بیا، تو بیا با عشق بپذیر قانونهای من رو، تلاش بکن عمل بکنی، من بدیهاتو میپوشونم. اونجا شفاعت میاد به کار، اونجا خود خدا شفاعتت میکنه، اونجا خدا به آبروی زهرا سلام الله علیها تو رو راحت شفاعت میکنه، سرعتت میره بالا. همینطوری نیست. خیلی بعضیا راحت با خدا پسر خاله میشن. این هم میگه لم یلد و لم یولد، بابا من فک فامیل ندارم، هی فک فامیل برای خدا درست میکنم. نحن ابناء الله و احباؤه، ما نور چشمی های خدا هستیم. کی گفته شما نور چشمی خدا هستید؟ نه ما ایرانی ها، ما فلان بهم. کی گفته؟ کی گفته؟ کجا قانونش نوشته شده؟ شما شاخصه یه توحید رو داشته باشی؟ بله، نور چشمی هستی، حسابی هم میخردت، حسابی هم میخردت، سنگ تمام هم برات میذاره. اما شاخصه یه توحید رو نداشته باشی کجا؟ چه فرقی داره آدم؟ چه فرقی داره؟ با اونی که به ترامپ رای داده چه فرقی داره آدم؟ اونم دنبال دنیاشه، اینم دنبال دنیاشه، نیست؟ پناه بر خدا، خدای به ما یقین روزی کن همین الان. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، پس ای پیامبر. ببینید دو مرحله اصلی داشت این سیاق تا اینجا. یکی پشتیبانی از منبع وحیانی سخنان پیامبر بود که تصویرسازی دریافت وحی بود در نهایت قرب، که از ون نجم اذا هوا شروع شد تا علکم الذکر و الانثا، تا اونجا. بعد تو مرحله دوم تا افرایتم الله تولازا، ببینید از اینجا شروع میشه این مرحله دوم. مرحله دوم چیکار میکنه؟ اون ادعای باطل اینها رو رد میکنه. یعنی اول اثبات وحیانی بودن قرآن، دوم باطل بودن توهم اونهاست که دارن سرش مرام میکنن. حالا اینجا دیگه باید تکلیف پیامبر خدا با این جریان روشن بشه. خدا میفرما چی نتیجه گیری که از این سیاق میکنه این هست. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، ای پیامبر پس تو اعراض کن از اون کسی که رو گردانی میکند از یاد ما، از ذکر ما. ذکر اینجا مثلا قرآن هست. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اولین خصلتشون دوری از قرآنه، دومین خصلتشون دنیا پرستیه. خدا وکیلی ریشه همش، همه یه شرک و کفر توی قرآن حب دنیاست. برید بگردید هر سوره این میخونیم خدا میرسونه به همین ریشه ما رو، حب دنیا، حب دنیا. خدای به ما رحم کن. هر کم بنزه خودش حب دنیا داره، نباید بگیم که اونی که زیاد داره حبش بیشتره. نه خیر، اتفاقا بعضی هستن خیلی ظاهر دنیا دستشون نیست، ولی اتفاقا بیشتر از اونایی که دارن حب دارن. میگن آب گیرش نمیاد، وگرنه شناگر خوبیه، گیرش بیاد بیچاره کرده همه رو سر همین دنیا پرستیش. ببینید چرا اینجا خدا عوض این که بگه قرآن اینا روی گردانی میکنن از قرآن، میفهمد از ذکر ما روی گردانی میکنن. خب این میخواد در خلالش خدا یه نکته دیگر هم برسونه. چیه اون نکتهش؟ ارتباطشون، بله ارتباطشون هست، اما اینجا منظور قرآنه، چون اصلا داره اثبات وحی و اثبات قرآن انجام میده تا اینجا. چرا عوض که بگه از قرآن روی گردانی میکنن اسم دیگر قرآن آورد، اسم ذکر رو آورد؟ ببینید اصل این که قرآن ذکره دو تا نکته داره. یکی این که راه یاد خدا قرآنه، یعنی شما بدون قرآن اصلا نمیتونید به یاد خدا برسید، چون خیلی ها این ادعا رو دارن. که میگن ما نیازی به قرآن نداریم، ما خودمون خدا رو داریم میپرستیم. الان تو همین برنامه هایی که این متدای آرامش و فلان و مدیتیشن و جذب و نمیدونم این حرفا، ادعاشون همینه دیگه. یعنی شما باید نگاه کنید، یک کلمه از قرآن و پیغمبر نمیگن اینا، ولی ادعاشون چیه؟ ادعاشون آرامش. آرامش هم فقط تو یاد خداست. خب این آرامش که فقط تو یاد خداست، خدا اینجا میخواد یه جورایی ما بفهمونی ببین فقط از طریق قرآن اتفاق میفته، تو از راه دیگری نمیتونی برسی به یاد، به ذکر. و این رویگردانی از قرآن که ذکره، این ریشش حب دنیاست، چون قرآن جور در نمیاد. ببینید الان اینا همون قانونای جذب و قانونای نمیدونم مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا و نمیدونم تمام این حرفا بر پایه چیه؟ بر پایه 100% تبشیره. یعنی توش انذار شما نمیبینید. چرا؟ چون توهمشون اینه که انذار که بدی دیگه آرامش از بین میره. در صورتی که شما سوره انسان رو بخونید ببینید انسان چجوری انسان شده، انسان کامل. انا نخاف و من ربنا یومن عبوس انقم تریرا، ما از پروردگارمون در روز عبوس انقم تریرا میترسیم، ما از پروردگارمون میترسیم. تو صفات مسلین سوره معارج یادتونه دیگه چی بود؟ الذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون. آقا امیرالمومنین علیه السلام از خوف خدا تو قبرستون، توی نخلستون، ایشون قش میکرد میافتاد. حضرت زهرا سلام الله علیها، ما میریم روزه چی یاد میگیریم؟ با همسر یاد بگیریم. ما نمیگیم الگوی ما حضرت زهرا سلام الله علیها. نماز ایشون میسا تمام بدن چهار ستون میلرزید. از چی میلرزید؟ از چی میلرزید؟ خب اون انسان کامل اینجوری داره میترسه. من اینجا چه حرفی دارم برای گفتن که بگم خدا جهنم نمیبره؟ اینا رو بفهمید خیلی چیزا حل میشه ها. اینا رو بفهمید تازه یار میشین برای امام زمان ها. و اینا آدم نترسه بیچاره است از انذار فرار بکنه. شما اگه از انذار فرار بکنی و قرآن ببوسی بذاری کنار، همین کاری که الان شیطان کرده، همین سوره رو میخونه، خیلی هم خشکه، هیچ اصلا نمیفهمه چی داره میخونه، نه تلنگری، نه تحولی، نه حالی، نه چیز، هیچ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم ذاهبا ما ظل صاحبكم و ما غوا تا آخر صدق الله العلی العظیم. همین، هیچ خونسای خونسا. این نتیجه همین مدل خداپرستی، همین مدل بت‌پرستی خداپرستی. انذاری در کار نیست، اینا همش برای بهش رفتنه. قرآن شده برای بهش رفتن فقط، ثواب بردن. وقت اصلا نداریم، یعنی 22:12 شد. ببخشید، عذر میخوام. بله. و اعرض عمن تولا عن ذکرنا، ای پیامبر پس تو اعراض کن از کسی که روی گردانی میکند از یاد ما و نمیخواهد مگر حیات دنیا رو. ذالک مبلغهم من العلم، نهایت بهره اینها از علم همینه. یعنی اینا یه موقع فکر نکنی که مثلا یقین دارن، نه، اینا سراسر زندگیشون رو فقط گمان گرفته. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، قطعا پروردگار تو داناتر هست نسبت به کسی که گمراه شده از راهش و او داناتر هست نسبت به کسی که هدایت رو قبول کرده. خب اینجا خدا یه تقابل ایجاد میکنه بین اون کسی که گمراه شده از راه خدا و اون کسی که هدایت رو پذیرفته. پس معلوم میشه که دوتاشون یکسان نیستن. وقتی یکسان نیستن شما نباید یکسان بدونید. اگر ما یکسان بدونیم اون وقت اون سوال خدا بی جواب میمونه که افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقا. جواب چیه؟ خدا خودش جواب داده. لایستوون، مساوی نیستن. چون اینجا باعث گناه میشه، کسی که توهم شفاعت دروغین داره باعث گناه میشه و انسان رو لاوبالی میکنه، میشه فاسق. و کسی که فاسقه رو شما نمیتونی بنده خدا بدونی. میتونی؟ کسی که قشنگ عمدن گناه میکنه رو شما میتونی بنده خدا بدونی؟ و در مقابل هدایت دیگه، حالا اون کسی که هدایت رو پذیرفته، اون کسی که تقوا محور زندگی میکنه، شما بذارید کنار اون، فاسق و مؤمن رو یکی کردین دیگه. در صورتی که برای خدا یکسان
نیست.
خدا وکیلی اگه یکسان بود ظلم نبود. همه خود مردم به خدا شاکی نمی شدن که این چه وضعیشه. خب همه هر مدل دوستان زندگی کنن که اگه قرار باشه گریه برای امام حسین، گریه برای امام حسین کاری نداره. خدا خب به امام حسین خیلی راحت کرده. طرف نماز نمیخونه، میره سینه میزنه برای امام حسین. معلوم شه حب امام حسین رو خدا راحت کرده، مثل حب خودش نیست. حب خدا با یه ذره حب دنیا جمع نمیشه، چون توحید خالصه اصلا هیچی در ارزش جا نمیشه. ولی طرف گناهکاره، میبینی روزه میخونن دلش میشکنه برای امام حسین. اینم لطف خداست، خواسته راه آسون بشه. و یعنی کی میتونست به توحید برسه؟ شفاعت اینجاست، منتها نه در برابر هر کسی، برای کیا؟ لمن یشاء و یرضی، یعنی کسی که بره دنبال کسب رضایت خدا، نه همین طوری. اون روزی که کاروان اوسرا رفتن کوفه، کوفه یا چیکار میکردن؟ خاک به سر خودشون میریختن، گریه میکردن، گفتن چه خاکی بر سر ما شد، سر اماممون رفت بالای نیزه. حالا خودش یاری نکرده، عاشورا درست شده. حالا شما اونو یکی میدونید با مثلا حبیب ابن مظاهر؟ ظلم نیست یکی دونستن اینا؟ ولی خودش اومد تو سپاه امام حسین. نه اینکه من هر قله من تو سپاه یزید باشم گریه کنم به امام حسین بگم خدا میبخشه منو، اشکال نداره تو سپاه یزید بودم، میشه؟ خب وقتی تو سپاه شیطانه، وقتی صبح تا شب داره حرف شیطان رو گوش میکنه، گریه بر امام حسین چه خاصیتی داره برام؟ نمیشه دیگه، این قانون رو باید بپذیریم عزیز من. این مدل پرستیدن خدا بود پرستیه، شرکه. امام حسین به اذن الله قرار شفاعت بکنه، نه مستقلن. که بعضی ها میان تو این بالای منبراشون امام حسین در عرض خدا قرار میدن، خدا میخواست ببره اینو جهنم، امام حسین گفت تو رو خدا نبرش، این نمیدونم به من گریه کرده اینو بهش. و همین دیگه، اینا رو مردم عادی قاطی پاتی کردن که نمیفهمن دیگه. صبح تا شبشون شده دغدغه دنیا. این چجور باشه قشنگ تر باشه، این چجور باشه صاف تر باشه، این چجور باشه مردم اومدن بگن وای چقدر عجب چیزی. بچه مذهبی هم هستن، جور در نمیاد. ببین همین میشه که یاره امامزمان تعدادشون کمه، جور در نمیاد اینا با هم. اگه جور در میومد با هم، مطمئن باشید همه اون چند ده میلیون نفری که حداقل من و شما میشناسیم که مثلا برفرض پیاده میرن کربلا، نمیدونم زیارت امام رضا میرن، جمع کرام میان، نیمه شعبان ها جشن تولد برای امام زمان میگیرن، حداقل این تعداد افراد که 30-40 میلیون حداقل هستن دیگه توی کل دنیا، بیشتر هم هستن. حداقل اینا باید یار امام زمان باشن، چرا نیستن؟ برای اینکه خواستن دو تا چیزی که با هم نقیزه جمع بکنن. بابا اولا یار دل الحیات دنیا، اونم حب دنیا داره، تو هم حب دنیا داری، پس اون تا درمان نشه نمیشی یار. اینو بفهمیم، حب دنیا با یاری امام زمان جور در نمیاد. همینه که مردم قرآن دوست ندارن. و ببین چی شد، چون اینجا تضاد ایجاد میکنه، بعد از دنیاش بگذره تا بتونه به خدا برسه، میگه بابا نمیخوایم اصلا، ولو میکنیم، میریم یه گریه میکنیم برای امام حسین درست میشه. آخرش هم باز حرف خودش رو میزنه. آره انشالله قبول باشه روزه ها، روزه های همه انشالله قبول باشه، انشالله همه با اخلاص، با عشق، با تقوا بتونن روزه بگیرن انشالله. همین روزه ها ما رو نجات داده ها، حواسمون نیست، ولی اون دستگیریه که حضرت زهرا قراره توی فاطمیه ازت بکنه، قدرش رو بدون، بیا پای درس قرآن بشین. حضرت زهرا با قرآن شد، حضرت زهرا، حضرت زهرا به خاطر قرآن جان داد. حیفه واسه جون دادنش گریه بکنی از قرآن بهره نداشته باشی، حیفه. تو روزه ها بیایم قرآن رو با اهل بیت جمع بکنیم، اون قرآن اهل بیتی که لم یفترقا هستن و همه جداشون کردن، همه جدا کردن متاسفانه. سیاق اول ما اینجا به پایان میرسه. توی این ساختاری که داشتیم توی دو مرحله خدا پاسخ داد به اتهاماتی که میزنن پیامبر خدا برای اینکه وحیانی بودن قرآن رو زیر سوال ببرن. تو مرحله اول اصل وحیانی بودن قرآن رو ثابت کرد، تو مرحله دوم ادعای باطل اونها رو باطل کرد و تکلیف پیامبر رو هم با این جریان روشن کرد، گفت از اینا اعراض کن، اینا آدم حسابی نیستن، اینا رو قاطی توحید نکن، که اگه اینا بیان قاطی توحید بشن دیگه چی میشه؟ میشه شرک دیگه، چیزی از توحید باقی نمیمونه. نفی اتهام گمراهی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. با دفاع از منبع وحیانی سخنان ایشان و تبیین گمراهی متهم کنندگان رسول خدا صلوات الله علیه و آله. با زیر سوال بردن باور غلط اونها در زمینه نقش مستقل ملائکه الهی در شفاعت به عنوان دختران خدا. چقدر وحشتناکه که سریال میسازیم فرشته ها رو دختر نشون میدیم. فرشته جنسیت نداره. اینم بدونیم که ببینید از کجا این ریشش از کجاست. اینا همه این افکار رسوب شده جاهلی هست که باعث شده الان اینا فرشته ها همه شدن دختر. فرشته مهربون دیدی؟ همشون دخترن. اینا همین افکاره. پیامبر از اخبار انذارآمیز قیامت سخن میگوید تا شما را به یاد خدا و دوری از دنیا دعوت کند. یعنی محتوای قرآن میشه چی؟ یاد خدا و دوری از دنیا، چون دقیقا نقطه مقابل اونی که اونا بودن دیگه، اونا از یاد خدا دوری میکنن و جز دنیا رو نمیخوان، پس پیامبر اومدن با این قرآن ما رو به یاد خدا دعوت میکنن، از دنیا دور میکنن. جالبه، هر چقدر میخوایم حب دنیا از دلمون بره بیرون، باید پای درس قرآن بنشینیم. متوجه شدیم؟ او گمراه و در اشتباه نبوده و آنچه میگوید به پیروی از هوای نفس نیست. بیهوده درباره منبع سخنانش با او مراء نکنید، که بی تردید وحی مستقیم از خدا دریافت کرده. گمراه حقیقی شما کافران هستین که با پیروی از هوای نفس، دقیقاً پیامبر خدا داره متهم میکنه به همون چیزی که خودشون هستن، این خودشون از هوای نفس پیروی میکنن، ایت به اون علت دن و ما تحول انفس، پیامبر خدا رو گمراه میخونن و تابع هوای نفس معرفی میکنن، دقیقا همون چیزی که خودشون هستن. خب اینجا خدا میگه که خودتونین، پیامبر من نیست، شما ها این که گمراه حقیقی هستین که با پیروی از هوای نفس بی دلیل و برهان و تنها از سر گمان ملائکه رو دختران خدا میپندارید و منتظر شفاعت اونها هستید و با تکیه بر این باور خود به مقابله با دعوت وحیانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. برخواسته اید ای پیامبر از ایشان که با رد دعوت تو از یاد خدا روی گردان شده و دنیا را برگزیدن اعراض کن و آنها را به حال خودشان واگذار. ببینید نتیجه روی گردانی از قرآن و رفتن طرف دنیا روی گردانی پیامبر خداست. بترسیم از این آیه. خدا بهش دستور داده فعرض. کسی که بنده خالص خداست آیا میشه تمرد کنه از دستور خدا؟ خدا دستور داده به پیامبرش که الان اسم پیامبر خدا چی هست؟ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه. خدا به امام دستور داده که اگه اینا رفتن دنبال دنیا از قرآن روی گردانی کردن، تو ازشون روی گردانی کن، رو تو برگردون ازشون، نگاش نکن، بترسیم از اون روزی که امام از ما روی گردانی بکنه. شرطش اینه که بیایم به قرآن پناه ببریم و از دنیا دلامونو دور کنیم. درسته جون کندن میخواد، به خاطر هم گفته بیا انفاق کن که من دستتو بگیرم به برکت اون انفاق و به دنیا رو از دلت بیارم بیرون. تا انفاق نباشه و به دنیا نمیاد بیرون، هیچ روش دیگه وجود نداره، چون حرف خداست. پس بیایم حالا که اینطوریه، برای اینکه یه موقعی خدایی نکرده یک لحظه حتی اماممون از ما روی گردانی نکنه، بیایم به حرف خدا گوش بدیم و با سوره نجم زندگی بکنیم انشاءالله. حتما تا هفته بعد مباحثه کنید این سیاق رو، از نظر تدبری مقدار مطلب سنگینه، نیاز داره که دوباره مرور بشه، دوباره گفته بشه. شده روزی یه بار برای یه نفر بگید بگید، شده روزی یه بار دوباره گوش کنید بکنید، این مطلب جا بیفته قشنگ. انشاءالله که خدا ما رو دنیا آخرت با سوره نجم مشهور بکنه و بتونیم با سوره نجم بهترین یار بشیم برای آقا امام زمان علیه السلام. صلوات.